بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب شروع کردیم یه بحثی، اون بحثی بود ارتباط فلسفه و علم. من نمیرسم همه چی رو بگم، اما شما به این فکر کنید که اصلا این سوال چرا پیدا شد. الان چی گفتیم؟ گفتیم هر علمی یه موضوعی داره. اینو باید بکنم. علم موضوع داره، آیه این یه سزا تنظیم است. الان درست کن دیگه چی داره؟ مسئله داره. مسئله چیه؟ اون چیزی که علم ازش تشکیل شده، گزاره‌هایی درباره موضوع. میشه مسائل علم درباره موضوع علم حرف میزنن. شماها توی این فضایی که من دارم توضیح میدم زندگی کردی، به اون معنایی که هفته پیش گفتم اینا تو خونتونه، لذا الان خیلی خوب میفهمید. اگه مسائل پزشکی رو ببنیم سر کلاس هندسه، همه میگن اینجا که جایی حرفا نیست. و اگه مسائل هندسه رو ببنیم مثلا توی اتاق تشریح پزشکی، میگه اینجا که جایی حرفا نیست. چرا؟ چون مسائل علم باید درباره موضوع اون علم باشه. فهمیدی؟ حالا فهمیدید که علم یه پدیده اجتماعی که یه عده بشینن دوره هم تشکیلش بدن نیست، بلکه یه موضوع داری، یه مسائلی که درباره اون موضوعه، چه ما بخوایم چه ما نخوایم اینا مسائل این علم هست. من نمیتونم دو فصل از این علم، یه فصل از اون علم، 6 تا فصل از یه علم دیگه رو بزنم سر هم بگم این شد یه علم. امکان نداره. چرا؟ چون هر کدوم اونا مال موضوع خودشونن. اون ارتباط رو داره. علوم برساخت قرارداد پدیده اجتماعی نیست. ما کشف میکنیم، تولید نمیکنیم. درسته؟ ما در علم در طول تاریخ دانشمندان همه میگفتن ما داریم کشف میکنیم. هیچ کدوم نمی گفتن ما داریم تولید میکنیم. علم تولیدی نیست. درسته؟ این خیلی مهمه. پس علم کشفیه. این مسائل با این موضوع ارتباط واقعی دارن. ما فقط اونا رو میفهمیم، کشف میکنیم. خب علم این دوتا رو هم داره. دیگه چی داره؟ دیگه یه چیز دیگه هم داره. اموری مقدماتی که قبل از ورود در علم باید معلوم باشد. شما قبل از اینکه وارد بشید توی علم یه چیزایی باید بدونید. مثلا چیه؟ قبل از اینکه بریم توی علم باید بدونیم موضوعش چیه؟ ما نمیتونیم بگیم بیا بریم بحث کنیم، بگیم درباره چی؟ بیا حالا بریم بحث کنیم، معلوم میشه خودش. نمیشه. بحث و جستجوی علمی درباره یه چیزیه. پس قبل از ورود به علم باید بدونی درباره چی میخوای حرف بزنی. پس باید چی داشته باشیم؟ باید بدونیم موضوع چیه. یک، هست واقعیت داره یا واقعیت نداره. دو، اگه این دوتا رو ندونیم نمیتونیم وارد علم بشیم. اگه ندونیم درباره چی میخوایم حرف بزنیم اصلا نمیتونیم حرف بزنیم. اگه بدونیم درباره چی میخوایم حرف بزنیم اما ندونیم این هست یا نیست، افسانه با علم تفاوتی نداره. باید بگیم نه این هست، این واقعیت داره. اینا رو باید قبل از ورود به علم بدونیم. خب حالا میخوایم درباره این حرف بزنیم. چجوری حرف بزنیم؟ یه کاغذ به من بدید یه معادله بنویسم. میگم درباره چه علمی؟ میگه در مورد صرف و نحو. اون صرف و نحو رو با معادلات ریاضی حل میکنن، درسته؟ میگه خب پس پاشیم بریم آزمایشگاه. میگه برای چی؟ میگم برای این که درباره خواص مثلا انتگرال حرف بزنیم. که بابا اونو باید بریم معادلش رو حل کنی، نباید بیای آزمایشگاه. چی شو؟ قبل از ورود به یه علم شما باید روش اونو بدونید. وقتی وارد شدی میخواد با چه روشی حرف بزنی؟ قبلا باید روششو بدونم. وقتی روششو دونستم در موردش حرف بزنم. خب یه چیزای دیگه ای هم هست. این بحثی که الان گفتیم علم چیه ها، یه جایی توی کتاب مفصلا میاد. مقدمه مقاله هفتم میاد، ما اینو بعدم بهش میپردازیم مفصلا. الان اصلا اون زبان حرف زدن تخصصی درباره اینو نداریم. کم کم میریم جلو، یه مقدار بهتر میتونیم این مسئله رو براتون توضیح بدیم. خب تا اینجا رسیدیم؟ بله. خب خود فلسفه چی؟ این که گفتم دارم وارد میشم جلسه قبل، از یه جایی به بعد گفتم دیگه دارم وارد میشم توی نگاه خاص. خود فلسفه هم همینطوره. ببینید فلسفه موضوع داره. بوده این یه اتفاق مهمه. آیا دارد؟ ما اینجا میگیم دارد. موضوعش چی بود؟ آنچه هست موضوعش بود. یه مسائلی داره. بعضیا قبول نمیکنن فلسفه موضوع باشه، میگن هر گونه فعالیت عقلانی در مورد مسائل کلان بشری میشه فلسفه. میگن نه، فلسفه موضوع داره، موضوعش اینه، مسائل داره. آنچه درباره واقعیت گفته میشود اینا میشه مسائلش. مثلا میگیم واقعیت یا تو خارج یا تو ذهن. مثلا میگیم واقعیت علت داره یا علت نداره. مثلا میگیم واقعیت در حال حرکت و سیلانه یا حرکت و سیلان نداره. ببینه مسائل واقعیت درباره اون چیزی که هست داریم صحبت میکنیم. خب روش هم داره. روشش چی؟ ما برای فلسفه باید دنبال یه روش بگردیم و الا همین سوالای پیش میاد که فلسفه های مختلف جورای مختلفی چیزای مختلفی میگن. این که نشد که میگم بابا رشته های مختلف علمی هم بله صاحب نظرانش اختلاف علمی دارن. اینجا هم صاحب نظران میتونن با هم اختلاف علمی داشته باشن، ولی اون روشه که باعث میشه ما بتونیم قضاوت کنیم. روش ریاضیات به شما اجازه میده درباره نظر این ریاضیدان یا اون ریاضیدان قضاوت کنید. روش ما هم روشیه که میخواد ما رو به چی برسونه؟ ببینید بچه ها از چی شروع کردیم؟ زمین سفتمون کجا بود؟ یه واقعیت یا یه چیزی هست. همه اینا باید از تو اون در بیاد. همه اینا هم که نوشتم الان تو همون در اومده، هیچی از بیرون بهتون ندادم. چی اصل زاینده است. این که این روش باید یقینی باشه از همونجا در میاد. چرا؟ چون شما اگه روشت یقینی نباشه نمیتونی بفهمی چی هست. خیلی روشن من این هم مطالعه میکنم بازم شک دارم، شاید درست باشه شاید غلط باشه، احتمالاً درست، احتمالاً اینجوریه. از اون چه هست رو نمیشناسم. ما سه تا مقدمه داشتیم جلسه قبل. واقعیتی هست، شناختنیه، خطا هم وجود داره. چون شناختنیه و خطا وجود داره، من باید یه شناختی پیدا بکنم که منو به اون برسونه بدون خطا. تنها شناختی که منو به اون برسونه بدون خطا چیه؟ یقین یعنی چی؟ صد در صد. احتمال خطا داره؟ نداره. پس من دنبال این میگردم تو فلسفه. خب اگه شما منطق دبیرستان رو خونده باشید، اونجا توی منطق به شما گفتن روشی که ما رو به این میرسونه اسمش هست برهان، نه استدلال یا قیاس، اسمش هست برهان. کدوم دانشجویان عزیز میتونن به من بگن تفاوت برهان با استدلال چیه؟
عام خاص استدلال عام برهان میکرد.
چرا؟
چون روشه دیگر برای استدلال
فرقش چیه؟
همون بالا استدلال داریم به تو همون بیوستم هنش صناعت داریم.
اون صناعت ها چی هست؟ نه نمیخوام برام بشماری، میگم صناعت نقشش با قیاس چی کار داره میکنه با قیاس؟ آفرین، شما خواستی همینو بگی؟ نها کنی؟ استدلال سه جوره، استدلال قیاسی، استدلال تمثیلی، استدلال استقرایی. تمثیل همونیه که ما مقدمات رو میزنیم، استقرا هم استدلال به بخشش قیاس همونیه که یه سری مقدمات کلی داره میزنیم میگیم پس نتیجهش اینه. خب حالا این قیاس یه چیزایی میتونیم تو اینا بریزیم، مواد و محتوای استدلال. مواد و محتوای استدلال میتونن گزاره های یقینی و بدیهی باشن، میتونن گزاره های احتمالی باشن، میتونن گزاره های مشهور بین مردم باشن، میتونن گزاره های خیالی باشن، میتونن گزاره های خطا برانگیز یا مثلا خطا افکن باشن. خب پس گزاره هایی که عوض کنیم باش، توی این سه تا انا صدا رو داری؟ صدا نمیاد که؟ باشه باشه. سه تا استدلال قیاس از همهشون بهتر بود. پا افتاده آقا صدای بلندگو رو داره اون آخر؟ نداری. الان خودشون درست میکنه. توی موادم اون اولی متوجه شدید؟ خب نشده هنوز. خب ببینید استدلالی که از دو مقدمه تشکیل میشه و یه نتیجه داره بهش میگفتیم قیاس، این قیاس از اون دوتایی دیگه قابل اطمینان تر بود، یعنی کامل ترینشون این بود. برداریم محتوایی که توش میریزیم گزاره های یقینی باشه. اون وقت این دوتا رو کنار هم بذاریم میشه برهان. فرقش رو فهمید. اما مثلا گزاره های احتمالی به درد سخنرانی میخوره، گزاره های مشهور به درد مجادله میخوره، گزاره های خیالی به درد شعر میخوره، گزاره های خطا افکن به درد مغالطه میخوره. درسته؟ ما یه گزاره های یقینی داریم، اینا رو میریزیم توی اون صورت های قیاسی، برهان به ما میده. پس روش فلسفه میشه روش برهانی. تا اینجا درست شد عزیزان من؟ بله؟ خب اینا رو که شما بلدید تو شما لازم نیست توجه کنید. عرض به خدمت شما یه اتفاقی میفته، میفهمید پس فلسفه خودش یک علمه، موضوع داره، مسئله داره، روش داره. چی شد که میگیم ارتباط فلسفه با علم چیست؟ بابا فلسفه هم خودش علمه. بگو ارتباط این علم با اون علم چیست؟ همه علما رو گذاشتی یه طرف، به اونو گفتی علم، به این میگی فلسفه. خود این یه بحران دنیای معاصره. چیزی نیست که از خود سوال توجه کنید، خود سوال از تو خاک ما نروییده، از خاک این فلسفه به سر بر نیاورده. چرا؟ چون توی خاک این فلسفه، توی خاک این فلسفه، خود فلسفه یه علمه، سایر دانش‌ها هم علم. اینا ارتباط دارن با هم. بله، الان مثلا ارتباط فلسفه رو با دانش‌ها توضیح دادیم، حالا تأثیر دانش‌ها در فلسفه هم توضیح میدیم. اما اینکه فلسفه رو میذاری یه طرف، مثل دین میگی رابطه فلسفه، همونجوری که میگی رابطه دین با علوم چیست، خود این سوال یه عالمه مفروضات توشه، یه نگاهی توشه و ما با اون نگاه همراه نیستیم. این باید بشه باور. خب پس به این توجه کنیم، فلسفه شد خودش یه علم، سایر علوم هم میشن علم. حالا سایر علوم شدن علم، سایر علوم از فلسفه چی رو میگرفتن؟ موضوعشون هست یا چیه؟ نیست. توی کتاب نوشته شده باید به سراغ حس یا فلسفه بروند. درسته؟ ما سر کلاس گفتیم چی؟ باید به سراغ فلسفه رفت. چرا؟ چون اگه فلسفه گفت حس خطا میکن، دیگه میتونی سراغ حس بری؟ بله؟ دیگه میتونی به حس اطمینان بکنی ببینی چی هست چی نیست؟ مثال زدم براتون خودم رو تو این کلاس، گفتم منو بستم به تخت که. پس نمیتونیم به حس اطمینان کنیم، فقط باید بریم سراغ فلسفه. خب پس فلسفه به دانش ها میگه موضوع شما هست یا نیست. بچه ها چی باعث شد ریاضیات رو ببرین روی معادلات، فیزیک رو ببریم توی آزمایشگاه، طب رو ببریم توی اتاق تشریح؟ آفرین، موضوع. پس اون کسی که به دانش ها میگه موضوع شما چیست، به اونا میگه چی؟ دست شما باز نیست با هر روشی هر موضوعی رو مطالعه کنی. پس علوم در روش هاشون هم وابسته شدن به فلسفه. چرا؟ چون تو موضوعاتشون وابسته شدن به فلسفه. درسته؟ و وابستگی های دیگه ای هم هستش که شما توی کتاب میخونید. من چون میخوام متن رو با هم امروز یکم بخونیم، این متن خوبه، متن رو با هم بخونیم از جهات مختلف. یه مقداری یه نکته دیگه بگم، بریم رو متن، رو متن یه سری نکته ها رو بهتون بگم. خب حالا الان میخوام برعکسش رو بررسی کنیم. آیا علوم هم توی فلسفه تاثیر میذارن؟ اینو بررسی کنیم. بررسی کنیم آقای پورکمال. آره؟ مطمئن باشم عکس گرفت. پس بررسی نکنیم. زین پس به شما به جای آقای پورکمال میگیم آقای عکاس. تو خودت ببینو چی کار باید بکنیم. دست مال کاغذی بده. نداری جیبه؟ شما هم نداری؟ این اون دست مال کاغذی من بده. داره تختار رنگ میکنه. دست شما درد نکنه. نه میکنه. علوم در فلسفه چه تأثیری میگذارند؟ سوال ما به سوالمون جواب میده. استدلال فلسفی چی بود؟ الان اسمش نوشتیم. برهان دو تا مقدمه داره. مقدمه اول که اسمشو میذاریم صغرا چون کوچیکتر است، مورد جزئی رو داره بیان میکنه. مقدمه دوم آره چون مقدمه مؤنثه اسمشو میذاریم کبرا، یعنی داره اون بزرگتره رو، قاعده رو بیان میکنه. پس یه مقدمه، مقدمه یه که یه قاعده رو داره میده، یه مقدمه داره یه مورد جزئی به یه قاعده ارائه میده، یه چیزی بعد پیدا میشه ازشون نتیجه. درسته؟ خب تو کتابای منطق دبیرستان هم اینا نوشته بودن دیگه. میگیم توی این مقدمه اوله که نقش علوم پیدا میشه. هیچ موقع علوم به فلسفه قواعد فلسفی رو نمیدن. قواعد جاشون کجا بود؟ بلکه بعد از این که میرن مطالعه میکنن یه موارد جزئی و خاصی رو پیدا میکنن، اون موارد جزئی و خاص رو میارن به قواعد فلسفی میدن، یه نتیجه ای پیدا میشه. اون نتیجه میشه تحت تأثیر دخالت علم در فلسفه. پس اینجا توی مقدمه اول یا صغراست که علم میتواند در فلسفه مؤثر باشد. مرحوم علامه مثال میزنند. مثالشون چیه؟ میگن هسته اتم به دور خودش داره میگرده. اینو دانشمند میفهمه. فیلسوف از این استفاده میکنه. میگه یه مقدمه دارم، صفت امر واقعی واقعیه، این قاعدمه، درست شد؟ حالا یه امر واقعی داریم، چی؟ مادیات. هسته اتم که مادیه داره به دور خودش میگرده، این میشه صغرای من. نتیجه میگیرم چی؟ گردش به دور خود در عالم وجود یه واقعیته. واقعیت چیه؟ یکی از واقعیت ها اینه، گردش به دور خود وجود داره؟ بله وجود داره. ممکنم هست بگیم اصلا نمیتونه وجود داشته باشه. خب پس این شد یه نتیجه. نتیجمون از یه مقدمه پیدا شد. مقدمه کلیمون چی بود؟ صفات امر واقعی واقعی هست. این مثلا یه قاعده است. مثلا دارم میگم، ما که هنوز اینا رو بررسی نکردیم. خب هسته اتم که واقعی است، حرکت به دور خود دارد. نتیجه چی میشه؟ حرکت به دور خود واقعی است. من قرار بود همینو بفهمم. چی واقعی؟ خب اینجا فلسفه از این نمونه خیلی ساده و دم دستیه، و یعنی اینقدر مثال هیچ موقع ساده نمیشه از تأثیراتشون. این نمونه خیلی نمونه دم دستیه برای اینکه شما الان بتونید کارتون راه بیفته. و یعنی در بعد توی کتاب ما نمونه‌های خیلی دقیق‌تری به شما نشون میدیم. خب یه اتفاقی میفته اینجا بچه‌ها. باز بریم به فرافلسفه، چون ما امروز چند تا کار کردیم. گاهی از بالا به فلسفه نگاه می‌کردیم، گاهی میومدیم تو فلسفه به چیزهای دیگه نگاه می‌کردیم. حالا بریم به فرافلسفه. فلسفه‌ای که این گونه باشن، اگه این علم تغییر کنه نتیجه چیکار میکنه؟ تغییر میکنه. پس هرچه فلسفه به علم در مقدماتش وابسته تر، در نتایجش با تغییر علم دگرگون میشه، و هرچه این وابستگی کمتر، فلسفه پایدارتر. پس این رابطه دو طرفه رو گفتیم، تأثیر علم توی فلسفه و تغییر علم با تغییر فلسفه با تغییر علم. نمونه هاش هم تو عالم خودمون، تو عالم اسلام وجود داره. تو دنیای خودمون فلسفه هایی بودن که خیلی وابسته به علوم زمان خودشون بودن و با دگرگونی اون علوم خیلی از بخش های اونا متغیر شد. فلسفه ملا صدرا که اساس این کتابه، خیلی کمتر این وابستگی رو داره. لذا با این که علم این تحولات رو پیدا کرده ها، هنوز این داره کار خودشون میکنه. خب تا اینجا من هستم خدمت شما تو 10 دقیقه آخر. خب اگه موافقید یکم کتاب رو با هم بخونیم، ما یه قراری با هم بذاریم، هر مقاله بحثش تموم شد، البته بعضی مقاله ها خیلی بلند میشه، اون وقت مجبوریم مثلا تو نصفش، تو یک سومش این کارو بکنیم، متن مقاله رو یه بار با هم یه بخشایشو ببینیم، باشه؟ چون خیلی این نوشته علامه نوشته جالبیه، گاهی اوقات پی بردن به منظورش هم جالبه. خود من هم هر دفعه میخونم گاهی یه جور متفاوت میفهمم، اینجوری نیست همیشه یه جور بفهمم، و امروز شما خواهید دید که الان دارم یه جوری میفهمم غیر اون موقعی که این مقاله رو تنظیم کردم. خب بفرمایید. جزء فلسفه است. چرا؟ چون گفتش که چی واقعیه. این بله کی بود؟ این فقط کارش همین بود. نه این نتیجه تو فلسفه است، استدلال فلسفی. الان علم توی فلسفه تأثیر گذاشت، دقت فرمودی؟ خب حالا ببینید خیلی این تأثیرات بیشتره ها. مثلا الان این علوم شناختی و امثال اینها، نمیدونم نورولوژی، زیست شناسی، اینها دارن تحقیقات بسیار دقیق و پیچیده میکنن و متاسفانه با یه سرعت محیرالعقولی هم دارن پیش میرن، و پیشرفت‌های اونها دائما گزاره‌های فلسفی رو به چالش میکشه. چون شما درباره معرفت، در مورد انسان، در مورد ذهن تو فلسفه صحبت میکنید، اینا همش تحت تأثیر اونا قرار میگیره. این ارتباط خیلی ارتباط پیچیده و وسیعیه. نه نتیجه مال این علمه. چرا؟ نتیجه رو کی تعیین میکنه؟ مال کدوم علمه؟ موضوع. این داره میگه چی واقعیه چی واقعی نیست، میگه مال ماست. اگه گفتی این خصوصیت مال عدد هست یا این خصوصیت مال عدد نیست، مال ریاضیات. اگه گفتی این خصوصیت مال جسم هست یا این خصوصیت مال جسم نیست، مال فیزیک. اما شما الان نمیگی جسم این ویژگی رو داره یا نداره، اصلا اونو گفتی تموم شد، اون کارشو تموم کرد، تو مقدمه اول تولید شد، تو فیزیک اومد بیرون، کشف شد، نه تولید شد، درسته؟ آفر ظاهرا. بخونیم همه جزوه رو دارید دیگه، کتاب را. خب مقاله اول فلسفه چیست؟ ببینید از کجا شروع میکنه، حالات ساده ما رو به تحلیل میکشه. در جهان هستی که موجودات بسیار و پدیده های بیشماری موجود میباشند، پس یه چیزایی هستن، ما نیز جزئی از آن مجموعه ها می باشیم، پس بازم یه چیزی هست. بسیار دیده می شود که چیزی را صحیح و استوار پنداشته و موجود انگاریم و سپس بفهمیم که دروغ و بی اساس بوده است. و بسیار می شود که چیزی را پایه بی پایه و دروغ اندیشیده پس از چندی بر ما روشن شود که راست بوده است و آثار و خواص بسیاری هم در جهان داشته است. پس خطا هم در شناخت واقعیت راه داره. خب ببینید این همه ما بحث کردیم تو چند تا خط گفت رفتم شد. از این رو ما که خواه ناخواه، چقدر این جمله مهمه، چقدر این جمله مهمه، از این رو ما که خواه ناخواه غریزه بحث و تحقیق درباره هر چیزی درباره هر چیزی که در دسترس ما قرار بگیرد و از علل وجود آن را داریم. این از علل وجود آن مال چیه؟ مال اون غریزه بحث و تحقیقه. ما درباره هر چیزی که جلومونه و درباره عللش تحقیق میکنی؟
نمیکنی.
اما یه چیزی رو داریم. چی شو؟ ها فهمیدی چی شد؟ گفت ولو انتخاب کنی که انسانی زندگی نکنی، اما غریزه انسان بودن در تو وجود دارد. اقتضای انسان بودن چیه؟ این همونیه که بعدنا ممکنی اسمشو بزنیم مثلا فطرت. اینه که من میخوام بدونم واقعیت چیه. همه موجودات این غریزه رو ندارن، ما این غریزه رو داریم. ما هستیم که یه اشتهایی توی وجودمونه. کودک، دوران کودکیتون هیچ موقع یادتون نره، سرچشمه اندیشه های بسیاره. ما یه روز اینو میگم هم خستگیتون در بره هم نکته لطیفی، داشتیم با خونه میومد، داشتیم با ماشین میومد خونه، دیدیم یه خاور داره تو خیام میره، یه بچه کوچولو داره میاد بره جلو. خیلی کوچولو بود، از این بچه‌هایی که تازه راه افتادن. پسرم دوید این بچه رو برداشتش و اون خاوری رفت و بعد ما حالا موندیم این بچه مال کیه؟ وسط خیام پیدا کردیم دیگه، این بر 7 8 تا کوچه است، اون بر 7 8 تا کوچه است. این بچه رو ما تو بال نیده بودیم که این بچه هم اصلا انگار نه انگار اینجا خیابونه، خونش نیست، این کیه من بغلشم؟ به همه هم میگفت آقا، هر کی بغلش میگفت آقا. بعد ما اینو نگه داشته بودیم، این نشسته بود رو زمین. آقا سنگ خیلی قشنگ بود، فهمیدید؟ سنگ دیده بود، فهمیدید؟ خیلی مهم، این غریزه است. این چیه؟ چرا این شکلیه؟ چرا این رنگیه؟ چرا این یکی کنارش اینجوریه؟ این سنگه رو ببین. بله؟ ها؟ بعد مثلا توی اون زمین‌های پشت خونه ما یه قسمتاش هنوز ساخته نشده، مثلا یه تیکه، مثلا یه تیکه دوچرخه اسباب بازی چیزی، مثلا یه پارچه چیزی افتاده، اینو برمی‌داشت. جلسه پیش گفتم بهتون، شروع میکرد ابتکار میکرد این چی؟ این همون نکته‌ایه که الان علامه داره میگه. زندگی روزمره ما این رو دفن میکنه. سهراب چی میگه؟ میگه هیچ کسی اون زاغچه رو جدی نگرفت، اون سنگ رو جدی گرفت. ما یه سنگ رو جدی نمیگیریم. الله میگه بابا این تو رو انسان کرد که از کنار هیچ چیزی بی تفاوت عبور نکنی. خیلی مهمه. تو دوران کودکی شما هم همینجور بودید، ما هم همینجور بودیم. به خاطر همین اون کشوی مادر بزرگ برامون مهم بود که جلسه پیش گفتم. از این رو ما که خواه ناخواه غریزه بحث و تحقیق درباره هر چیزی که در دسترس ما قرار بگیرد و از علل وجود آن را داریم، ظاهرا یه راه اینجا افتادیم، باید موجودات حقیقی، ما که اینو میخوایم، این پرسش، این اشتها، این غریزه توی وجود ماست، باید موجودات حقیقی و واقعی، بله؟ یعنی حقایق به اصطلاح فلسفه را، این باید بره تو جمله معترضه، از موجودات پنداری، موجودات پنداری چی هست؟ اعتباریات و وهمیات تمیز دهیم، درسته؟ اینجا باید ویرگول باشه. و گذشته از این کاوش غریزی، کاوش غریزی یعنی چی؟ یعنی شما جستجوگر آفریده شدید. کاوش غریزی یعنی انسان با سوال آفریده شده، تا سوال داره انسان، این ویژگی ماست. خب گذشته از این کاوش غریزی برای رفع حوائج زندگی دست به هر رشته از رشته های گوناگون علوم بزنیم، این بنابراین از آنجا که رو بذارید تو پرانتز نخونیمش، اینجوری که من گفتم بخونیم. گذشته از این کاوش غریزی برای رفع حوائج زندگی دست به هر رشته از رشته های گوناگون علوم بزنیم، اثبات هر خاصه از خواص موجودات به موضوع خود محتاج به ثبوت قبلی آن موضوع می باشیم. این اثبات هر خاصه از خواص موجودات به موضوع خود باید بره تو جمله معترضه بشه معنی حرف قبلی. رشته های گوناگون علوم یعنی چی؟ یعنی موقعی که یه موضوع داریم، پاکش کردم، داریم درباره اون موضوع حرف میزنیم، خب قبلا باید بدونیم اون موضوع هست. این میشه اثبات خاصه هر موضوعی برای اون موضوع. خب محتاج به ثبوت قبلی آن موضوع میباشد، نقطه، اینجا باید نقطه بذاریم، درست شد؟ خب حالا که نقطه گذاشتیم، پس ما به یه چیزی نیاز داریم، یک دانش، یک بحث بیاد به ما بگه چی واقعیت داره چی واقعیت نداره. قبل از این که بریم سراغ این دانش یا این بحث، توی این متن دو تا کلمه بود باید براتون معنی کنم. آقا یه اینو پاک کنم، ببخشید ما به شما انقدر زحمت میدیم، ما شما بعدا باش حساب کن، از شما درد نکنم. این تو پاورقیتون اومده ها، من برای اینکه براتون ملموس تر بشه، بعد که من بگم اون پاورقی رو بخونید راحت تر میخونید. ببینید، گفت آنچه واقعیت دارد، اسمشو بذاریم حقایق، درسته؟ خب آنچه واقعیت ندارد ما میپنداشتیم واقعیت هست، اسمشو بذاریم پندارها، درسته؟ خب گفت کار فلسفه اینه، اینا رو از هم جدا کن. رسالت او اینه، برای اینکه واقعیتی هست که عزیزترین چیزش حفظ کنه، برای این محافظت باید این جداسازی رو انجام بده. خب اون چه واقعیت ندارد دو دست است، چیزهایی که واقعیت ندارد ولی در زندگی ما نقش ایفا می کند. این تخت پاکن مال کیه؟ بله؟ شما بگو مال منه. من میگم مال منه. بله؟ شما بگو مال منه. بعد میدیمش به دانشمندان. میگم آی دانشمندان جهان، بیایید در مورد این بررسی کنید ببینید مال کیه. یکی میبره تو آزمایشگاه فیزیک، میگه هیچی پیدا نکردم. اون یکی میشینه خواص ریاضیشو پیدا میکنه، میگه هیچی پیدا نکردم. بله؟ یعنی چی؟ به هر دانشی. میگه این که مال اون باشه یا مال شما تو واقعیتش هیچ دخالتی نداره. فهمیدید؟ ولی تو زندگی ما نقش ایفا میکنه. این شد ملکیت. ملکیت چیزی است که واقعیت نداره ولی تو زندگی ما نقش ایفا میکنه متاسفانه. بله؟ شاید هم خوشبختانه. حالا مثال دیگه میزنی. رئیس. رئیس کیه؟ رئیس این آقا باشه یا یه آقای دیگه ای باشه؟ شما ها عوض میشید؟ نه. چه واقعیتی از واقعیت های عالم عوض میشه؟ هیچ. اما نقش داره. مرزهای کشورها اینجا باشه یا اونجا باشه در واقعیت عالم نقش داره؟ نقش نداره. خب و همینجور علوم بسیاری هست. آقا من به این بگم ماژیک یا بگم قلم زبان در واقعیت این نقش داره؟ نداره. در واقعیتش نقش نداره اما در زندگی ما نقش داره. به اینا میگیم اعتباریات، یعنی امور قراردادی. با قراردادها پیدا میشن. ما با هم توافق کردیم این تخت پاکن مال کسی باشه که پولشو دادی. همین. خب روشن شد. یه سری چیزایی هم هستن که واقعیت ندارن و در زندگی ما نقش نیز ندارن. به اینا میگیم چی؟ توهمات. اوهام. شانس. من خوش شانسم، شما بد شانسی یا برعکس. درسته؟ شانس نداریم که. تمام میشه. پس ببینید فلسفه کارش اینه. یک الان روشن شد. پس اون چیزی که خوندین که چی گفت؟ گفت حقایق موجود حقیقی را از موجودات پنداری اعتباریات و موهومات جدا کند. روشن شد. اشتباه شدن اینا با همدیگه خیلی مشکل درست میکنه و ما بعدن تو این کتاب مفصل به این میپردازیم. ما یه مقاله از این کتاب که شاید طولانی ترین مقاله این کتاب باشه درباره امور اعتباری و قرار دادی. اینا چی هن؟ چجوری به وجود میان؟ چه نیازی به وجود اومدنشونه؟ چه کاری دارن انجام میدن؟ چه بخشهایی دارن؟ این بحث خیلی مفصلیه که این خودش از ابتکارات علامه طباطبایی. این بحثو قبلا اصلا نبود. علامه این مقاله رو درست کرد و بهش پرداخت. بعدم بهش میرسیم. خب موافقت شما هم بذاری تو 10 دقیقه آخر یادت نرده؟ آفرین آقا ارادتمندی. خب پس ما نیاز پیدا کردیم به یه دانشی. چرا؟ چون دیدیم موضوع دانش ها رو باید از پیش بشناسیم. یک، یه چیزایی ما واقعی میدونیم ولی واقعی نیستن، یه چیزایی واقعی نمیدونیم ولی واقعی هم. یک سلسله بحث های گفت چی؟ روشیشو گفت. روشمون باید این باشه. توضیح دادم چرا باید این روش باشه. که غرض و آرمان نامبرده را تأمین می نماید. یعنی میگه چی واقعیه چی واقعی نیست. اثبات وجود حقیقی اشیاء و تشخیص علل و اسباب وجود آنها و چگونگی و مرتبه وجود آنها می باشد. درست شد؟ اینا چیه؟ اینا محتوای اون نتیجه هاست. فلسفه نامیده می شود. فلسفه میشه این بحث ها، بحث هایی که درباره این که چی واقعیت دارد چی واقعیت ندارد و اگه واقعیت داره واقعیتش چجوریه، ببریمش تو آزمایشگاه یا بشینیم محاسبش کنیم. اینو فلسفه میگه. مرتبه و چگونگی یعنی اینا، یعنی روش سایر علوم رو هم میگه. خب اینجا دیگه پاورقی های بلندی گفته شد. حالا یه نکته مهم میگه، علوم دیگر روش بحث و نتیجه کاوش های آنها این گونه نیست. در هر یک از آنها تأمل کنیم تو علوم دیگه خواهیم دید که شما کتاب نداری. آره چرا دارید به من نگاه میکنی؟ خب علوم دیگر روش و روش بحث و نتیجه کاوش آنها این گونه نیست. در هر یک از آنها که تأمل کنیم خواهیم دید یک یا چند موضوع را چی نوشته؟ چرا مفروض الوجود؟ چون ما باید قبل از علم بدونیم موضوعش چیه. خود اون علم نمیگه موضوع من چیه. صحبت کردیم، گفتیم قبل از ورود به یه بحثی باید موضوعشو بشناسیم. پس اون علم هیچ موقع نمیگه موضوع من چیه، میگه موضوع من این هست. میگه چرا؟ میگه من نمیدونم، موضوع من اینه. کس دیگه ای باید بگه چرا. اون کیه؟ فلسفه. خب دید خواهیم دید که یک یا چند موضوع را مفروض الوجود گرفته و آنگاه به جستجوی خواص و آثار آن موضوع پرداخته و روشن میکند. هیچ یک از این علوم نمیگوید فلان موضوع موجود است. یک هیچ علمی با گزاره الف هست کار نداره. این مال کی بود؟ بلکه با گزاره الف به اصل کار داره. یعنی داره یه خصوصیت یه چیزی رو میگه. اصل هستی و واقعیت داشتنش مال کیه؟ مال فلسفه است. خب فلان موضوع موجود است یا وجودش چگونه وجودی است، بلکه خواص و احکام موضوع مفروض الوجودی را بیان کرده و وجود و چگونگی وجود آن را به جای دیگر، وجود اون موضوع را. علامه گفت حس یا برهان، ما گفتیم فقط برهان فلسفی، احاله می نماید. خب اجازه بدید. آره از اینجا آروم آروم وارد میشن استفاده فلسفه از علوم رو هم بیان میکنن. چنان که ما در خواص و احکام اشیاء گاهی دچار خطا یا تردید میشویم، مثلا میگوییم فلان ترکیب فلان طعم را ندارد با جزم یا تردید، در صورتی که داشته، یا بالعکس همچنان گاهی در اصل بود یا نبود اشیا مبتلا به خطا یا جهل می شویم. پس فرقی نمی کنه، همینجور که خطا تو مسائل علمی راه داره تو مسائل فلسفی همراه دار. خب مثلا می گوییم روح در خارج نیست یا بخت و شانس هست. پس روشن است که سبک بحث در دو مثال گذشته یکسان نیست. یه سری مباحث باید باشه بگه چی هست چی نیست، یه سری مباحث باید بشه بگه حالا این چیزی که هست چه خواصی داره و چه خواصی نداره، بلکه نخست باید وجود شیعی را اثبات کرد یا آن را مفروض الوجود گرفت، سپس به خواص و احکامش پرداخت که بشه کار علم. اون قبلیه کار فلسفه بود. آری حالا برعکس، علم در فلسفه تأثیر میذاره. آری ما بیشتر اوقات پس از آن که از راه کاوش علمی به احکام و خواص موضوعی پی بردیم، به چگونگی وجود نیز پی برده و می فهمیم وجودش چگونه وجودی بوده و با کدام علت مرتبط است. پس ما چی گفت؟ گفت بعد از آن که از راه کاوش علمی، یعنی علم شروع کرده، کاوش کرده، یه چیزی رو پیدا کرده، بعد فلسفه نحوه وجود اون چیز رو اثبات میکنه. پس علم اینجا در فلسفه تأثیر گذاشت. مثال میزنم، مثلا در طبیعیات، دانش‌های طبیعی، فیزیک، به ثبوت میرسانیم که جزئی از ماده، یه ذره، یا ذرات زیر اتمی، اسمش پروتونه، میشه مرکز اتم، با حرکت سریع به دور خود گردش میکنند. اسمش میذاریم حرکت وضعی، حرکت به دور خود، و اسمش میذاریم حرکت وضعی. زمین هم حرکت وضعی داره. سپس میگوییم پس حرکت وضعی دوری به دور خود در خارج داریم، وجود دارد. روشن است که این سخنان دو قضیه است نه یکی. اون موقعی که میگه پروتون این وضعیت رو داره، این گزاره علمیه. وقتی میگید که پروتون، وقتی میگید حرکت وضعی وجود داره، این میشه فلسفی. روشن است که این سخنان دو قضیه است نه یکی، زیرا گفتار نخستین جزئی از ماده پروتون است و به گرد خود میچرخد. این گفتار به برهان طبیعی و تجربه علمی متکی است، و گفتار دومی حرکت دوری وضعی در خارج داریم به گفتار نخستین مستند، ازش استفاده میکنه، نه به برهان و تجربه مستقیم. مستقیما از استدلال علمی گرفته نشده، بلکه از استدلال علمی استفاده کردیم. از همینجا روشن می شود که چنان که همه علوم در استواری کاوش های خود متوقف و نیازمند به فلسفه می باشند، از یرفی فلسفه نیز در پاره از مسائل متوقف به برخی از علوم، از مسائل علوم می باشند، تا از نتایج آنها استفاده کرده مسئله را انتظار کنند. خیلی خوب، پس معلوم شد علوم نیاز به چی دارن؟ نیاز به فلسفه دارن. فلسفه هم از علوم استفاده میکنه. اینا چیزیه که گفتن خاتمه مقاله. شماره 1 نیازمندی علوم به فلسفه رو توضیح میده. شماره 2 فلسفه هم از سایر علوم استفاده میکنه. اما یه چیزی اینجا معلوم شد، داره یه بحثی رو تو جنبندی بیان میکنه. ببینید، نظر فلسفی درباره واقعیت یا آنچه هست است. نظر علوم درباره موضوعات خاص. موضوعات خاص یعنی چی؟ واقعیت‌های مخصوص، مثلا عدد یا جسم است. خب نتیجه چی شد؟ امروز درباره روش علامه حرف زدیم، ما همین الان داریم نمونهشو به شما نشون میدیم. نتیجهش این میشه هر کسی قلمرویی که نظرش درش معتبره اینجوری معلوم میشه. هر دانشی نظر و نتیجه آن در قلمرو موضوع آن معتبر است. فهمیدیم؟ خیلی حرف مهمیه. چرا؟ چون اگر یک نفر با ظاهری که همه تو خیابون هم ببینن بهش میگن حضرت استاد، درسته؟ همه عالم رو استاد میدونن، اما مثلا اون استاد فیزیکه، یا استاد فقهه، یا نمیدونم استاد ریاضیاته، یا استاد ادبیاته، درست شد؟ شروع کنه نظر بده، درباره چی؟ مثلا استاد ادبیات باشه، درباره آب و هوا نظر بده. همه ما اونو وایرال میکنیم، میفرستیم. دیدی حضرت استاد درباره آب و هوا چی گفت؟ پس معلوم میشه، پس هیچی معلوم نمیشه. چرا؟ به دلیل این جمله. این جمله خیلی مهم بود، یادمون نره این جمله چقدر مهمه. هر کسی حق اظهار نظر درباره هر چیزی را ندارد. دانشمند، نه دانشمند زاییده میشه و نه دانشمند بودن جزء شخصیت ویژه او قرار میگیره. دانشمند است تا در حوزه علم خودش صحبت میکنه. پاشو از اون حوزه بذاره بیرون، یک ذره با اون دوست عزیزی که دانش نیاموخته و از ابتدای عمر زحمت کشیده برای معاش خودش فرقی نمی کند. دو انسان ساده دل. هم متوجه شدید؟ حالا فهمیدید ما چقدر خطا میکنیم، چقدر اشتباه میکنیم. عزیزان من، کی اشتباه کرد؟ او که پاشو از گلیم خودش گذاشت بیرون، او اشتباه کرد. مثل همه ما، همه ما در عرصه های غیر تخصصی نظر میدیم، اونم آدم حق داره نظر بده، و به عبارتی هیچ کدوم ما حق نداریم نظر بدیم، اونم آدم حق نداره نظر بده. خب پس تازه شد مثل همه ما. اما کی اشتباه بزرگ را کرد؟ اونی که نظر او رو فراگیر کرد، اونی که نظر او رو مقبول دانست، اونی که نظر او رو برای دیگران فرستاد، اونی که نظر اونو گرفت بالای دستش گفت ببینید. یعنی من و شما اشتباه کردیم. فهمیدید که اشتباه بزرگ رو کرد؟ کی بابای جامعه رو در آورد بیرون؟ ما که این قانون رو نمیدونستیم، ما که این قانون رو نمیدونستیم که وقتی یه نفر نشست کنار ما گفت آقا من 28 سال از درس خوندم، درست شد، دکترای تخصصی مثلا قرنیه دارم، بله، نباید فلان جا سد بسازم. یکی نیست بهش بگه خب چه ربطی داره؟ تو دکترای قرنیه نگرفتی درباره همه چی حرف بزنی؟ یکی نیست بگه 50 سال من در فقه استخوان خورد کردم، درسته؟ پس فلان، میگیم پس فلان نداره، در حوزه تخصصیت باید حرف بزنی. حوزه تخصصی شما بخش کوچکی از دین است، حتی درباره بخشای دیگه دین هم نمیتونی اظهار نظر بکنی، چه برسد به این که در حوزه های بیرون دین اظهار نظر میکنی. نباید بکنی. همون جوری که دکترای تخصصی قرنیه بخش کوچکی از بدن است، درباره جای دیگه بدن هم حق اظهار نظر نداری، چه برسه به چیزی که به بدن ربطی نداره. این قانون خیلی مهمه، و اون کسی که این قانون رو میذاره زیر پاش، یعنی ماها، کسانی هستیم که داریم از اون واقعیتی که عزیزترین چیز فلسفه هست میگذریم، داریم زیر پا میذاریمش، داریم اونو میفروشیم، داریم میگیم مهم نیست در حوزه تخصصش حرف بزنه یا بیرون حوزه تخصصش حرف بزنه، مهم اینه که دیسیپلین علمی داره یا نداره. همین. دیدید علامه گفتم تحت تاثیر این جو قرار نمیگیره، الان داره اینو به ما یاد میده. علامه داره اینو به ما یاد میده. علامه میگه هر دانشی باید در حوزه قلمروی خودش حرف بزنه، نه بیرون اون حوزه قلمرو. اگر این مطلب رو فهمیدیم، پس هیچ دانشی در برابر دانش دیگه قرار فهمیدید؟ چرا؟ چون تو موضوع خودش حرف میزنه، من در موضوع خودش حرف میزنه. مگر اینکه این دوتا موضوع یه جای دیگه به هم وصل بشن، اونجا مشکل به وجود بیاد، بعد ما یه حوزه تخصصی میخواییم اون مشکل رو حل بکنیم. اون دوتا دانش دارن کار خودشون رو میکنن. شاخه های میان رشته‌ای برای همین داره پیدا میشه که مشکلات رشته های تخصصی با یکدیگر رو بررسی کنه، بگه آقا این دوتا یه جایی به هم وصل میشن، یعنی خود این دوتا هیچ موقع مقابل هم دیگه نیستن. و همینجور که هیچ دانشی مقابل هیچ دانشی قرار نمیگیره، هیچ دانشی مقابل فلسفه هم. چرا؟ چون این حوزه نظر دادنش با حوزه نظر دادن اونها متفاوت. درسته؟ حوزه نظر دادن فلسفه مطلق است، گسترده است، هیچ قیدی نداره، هر چی که هست. حوزه نظر دادن علوم چی؟ مقید به موضوع خاصه. بچه‌ها این خیلی نکته مهمیه، هر چقدر بگیم این چقدر نکته مهمیه. و وقتی بی توجه به این میشیم، یک افرادی پیدا شدن گفتن ما با کنار هم گذاشتن گزاره هایی که فیزیکدان ها، زیست شناس ها و دیگر دانش ها به ما میدن داریم فلسفه تولید میکنیم. الان معلوم شد این کار محاله. نمیشه گزاره های چند تا علم رو بزنیم کنار هم، علم برتر، علم گسترده تر یا علم دیگری بسازیم. این امکان نداره، امکان نداره. درسته؟ فلسفه علمی به این معنا قابل پذیرش نیست. خب خیلی خطاها، اشتباه خطاها پیدا شده ناشی از نادیده گرفته شدن همین مقدمه خیلی ساده. علامه گفتیم کارش همینه، به چیزهای ساده توجه میکنه، مثل اون بچه‌ای که گفت وای سنگ. درسته؟ علامه به همین توجه کرد، گفت اه هر دانشی موضوعش فرق میکنه، پس چرا این هی پاشونو میکنن تو کفش هم دیگه، چیزی که ما نمیدیدیم. پس میگه، دومی رو دارم میخونم، نظر فلسفه با سایر علوم از راه اطلاق و تقیید عموم و خصوص مختلف است. این روشن شد؟ حالا که روشن شد، هیچ دانشی نمیتونه از حوزه موضوع خودش فراتر بره. بچه ها یه مشکل دیگه هم وجود داره، یه مشکل جدید. یه صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل. اینم دست و پای اون دانش رو میبنده. وقتی یه موضوع خاص داری با یه روش، اون روش هم دست و پاتو میبنده. درباره چیزایی که با اون روش نمیشه تحقیق کرد نمیتونی نظر بگی. مثلا یه دانشی داریم، دانش تجربیه، با دانش تجربی برمیگرده میگه آغاز آفرینش این گونه بود. میگم چطوری میگی؟ شما روش چی بود؟ تجربی بود. آغاز آفرینش رو چجوری میخوای تجربه کنی؟ معیارهای تجربی تو چگونه میخواد در مورد اون حرف بزنه؟ علامه به ما یاد داد، گفت علم یه گلیمه، عالم تا توی این گلیم علم نشسته عالمه، پاشو از گلیم علم بذاره بیرون دیگه عالم نیست. پس گاهی حرف از دهان کسی در میاد که اسمشو گذاشته عالم، گاهی از دهان علم بیرون میاد. کدوم معتبره؟ موقعی که از دهان علم بیرون بیاد، این دهان علمه. اما اگه از دهان عالم بیرون اومد اما علمشون موقع ساکت بود، این حرف دیگه اعتبار ندارد. تفکیک عالم از علم جلوی یه عالم کلاهبرداری را میگیرد. خب همینو باید یاد بگیریم. خب اینم تا اینجا. بعد مثال میزنم، مثلا دانش ریاضیات میگه ما اعداد منفی داریم، اعداد مثبت داریم. در نتیجه بعضی ها برمیگردن میگن چیزهایی که وجود دارند واقعی هست، چیزهایی هم که وجود ندارن واقعی هست. فهمیدی؟ چرا؟ چون اعداد منفی داریم، اثر هم دارن، دارن کار میکنن. درسته؟ میگم چرا؟ میگم منفی یعنی شما اینو نداری، اینقدر بدهکاری. مثبت یعنی داری. مثبت میشه هستی ها، اثبات شده ها. منفی میشه نفی شده ها. هم نفی شده ها واقعیت، هم اثبات شده ها واقعیت. در نتیجه واقعیت اهم از وجود است. هم نیستی ها واقعیت، هم هستی ها واقعیت. ببینید؟ بعد روی این حرف یه عالم نظریات فلسفی هم میدن. مشکل از کجا شروع شد؟ به مرزها توجه نکردن. بابا اون عدد منفی حاصل یه نتیجه توی معادله است. دو طرف معادله با هم مساوی هن. در نتیجه اگه خواستی چیزی رو از یه طرف معادله منتقل کنی به طرف دیگه، باید علامتش رو عوض کنی تا تساوی به هم. این یه خصوصیت ریاضیاتیه، اصلا ربطی به واقعیت ندارد. بخوای به واقعیت برسونی باید زبانش رو عوض کنی، منفی و مثبت دیگه نگی، باید یه چی دیگه بگی. این تو ریاضیات این ویژگی پیدا شد. چون به این توجه نکرده، ریاضیات را زبان هستی گرفته، به جای اینکه بره سراغ فلسفه رفته سراغ ریاضیات، گفته پس منفی وجود داره. این الان یه چالش بزرگیه. حالا بعدن صداش در میاد، شما نمیدونی این در نطفه های علم الان وجود دارد. یه عده‌ای دارن نظریه پردازی میکنن روی این. اگه بمونن و علمشون هم بمونه، بعدن صداش در میاد چه اتفاقی میفته. الان داره این نظریات به وجود میاد. خب یه مثال مرحوم علامه اون ته کار زده. این مثال مثل ضرب المثل میمونه. این ضرب المثل رو باید یاد بگیریم. این ضرب المثل استراتژیکه، باید همیشه یادمون بمونه، دائما ازش استفاده کنیم. خب روی هم رفته، من دارم دو پاراگراف مونده به آخر مقاله رو میخونم عزیزان. پیدا کردی آقای پورکمال؟ روی هم رفته. آفرین. مثل این علوم و فلسفه مثل خارکنی است که تیشه خود را برداشته و برای کندن خار ره سپار کوه می شود. اگر کسی از کوه سرازیر شده، به وی به این خارکن بگوید مرو، چیزی نیست. فهمیدی؟ اومد به این خارکن گفت چیزی؟ ما گزاره آغازینمون چی بود؟ چیزی هست. اون اومد به خارکن گفت مرو، چیزی نیست. معنای سخن این چیه؟ یعنی چیزی نیست. اگه اینو بگیم خیلی بد. حوزه ها و موضوعات رو نشناختیم، داوری ها رو در داخل موضوعات نفهمیدیم. معنای سخن وی این است که در کوه خاری نیست، زیرا در ظرف قرز. آخ 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 آخ، دیدی چی بیچارش کرد؟ گفتم فلسفه غایت نداره. این قرز همون غایت. دست و پاشو بست، نظرشو محدود کرد، فلسفه اینو نداشت. در ظرف قرز خارکن چیز و خار یکیست. خار یا چیز، این دوتا یکی. و البته معنای سخن وی این نیست که کوه و سنگ و خاک و سبزه و هیچ موجودی نیست. منظورش این نیستش که. و اگر این سخن به صیادی که سلاح به دست گرفته و متوجه کوه هست گفته شود، معنای چیز به معنای شکار خواهد بود. پس هر دانشی وقتی حرف میزنه، حرفش باید تو محدوده دانشیه، نباید پاشو از اونجا فراتر بذاری و ما هم نباید فراتر بفهمیم، زیرا پیش شکارچی چیز و شکار یکیست. چیز یا شکار و همچنین. ولی کسی که هدف عمومی دارد، کسی میره به کوه و صحرا برای تماشا، هر چیزی رو میخواهد ببینن، این سخن چیزی نیست، برای وی معنای بسیار وسیعی دارد، به طوری که ناچار است بگوید چرا داری دروغ میگی. چیزی هست، درسته؟ ما هم گفتیم چیزی هست. از بیان پس یه چیز مهم فهمیدیم بچه ها. چه چیز مهم میفهمیدیم؟ انسان با همه موجودات عالم متفاوته. همه موجودات عالم آمدن توی عالم چیکار کنن؟ یکی خار برداره، یکی شکار برداره، یکی انسان اومده توی عالم چیکار کنه؟ چیکار کنه؟ تماشا کنی. انسان چشم هستی است. درسته؟ درست شد؟ اگه بخوای دهم باشی دیگه انسان نیست. انسان چشم هستی است. و بعد شما خواهید دید چه فیلسوفان بزرگی اوج فلسفیشون این نکته رو کشف کردن. انسان چشم هستی است. و چشم بودن چه اتفاق بزرگی رو داره رقم میزنه؟ چه اتفاق بزرگی؟ برو جلوی چشم، به چشم نگاه کن. چی میبینی؟ هستی کجاست؟ توی چشم. درسته؟ حالا فهمیدید انسان چشم هستیست یعنی چی؟ انسانی که چشم هستیست همه هستیست. فهمیدید؟ بله؟ خیلی مهمه، خیلی مهم. خب میگه با نظر مثبت یا منفی که در علوم دیگر تهیه شده، یک نظر مثبت یا منفی فلسفی را نمیتوان رد کرد. پس هیچ علمی در برابر فلسفه نمیایسته و نباید هم بایسته، و رابطه فلسفه با علوم باید بر اساس همین نکته ای باشد که توضیح دادیم. خب حالا این 10 دقیقه مال شما، اگه نکته‌ای فرمایشی دارید بگی. شما اول سوال بپرسی، یک سوال ببخشید چون میخوام به همه سوال بپرسم. بفهم.
مثلا که میاد کامپیوتر استفاده کردن که گفت همون سوالی
که فلسفی هم میمزن، ما همونا رو هم کردیم. ما همین الان همشو گفتیم، کی گفتهشو معلوم کردیم، جوابش تموم شد. به ماتریالیست ها اصلا میرسیم؟ ماتریالیست چیه؟ بذار برسیم بهشون. نه آقا، ما خواهیم گفت اینجوری نیست. اونا هم اینو نمیگن. نیست اینجور آخه.
بعد میگم ما در کوانتوم میبینیم که اصل دیگه یک سوال میده. اصل امتناع دو دیگه سوال میده.
خب چیکار کنم منو؟
خب از اون اصولی که ما پیش‌فرض گرفتیم، اصول
ما هیچ اصولی رو پیش‌فرض نگرفتیم. ما از یک جمله شروع کردیم که اون جمله هم انکارناپذیر بود. چیزی هست. کبرا رو توضیح میدیم، تو مطالعاتمون به دست میاد. کبرا بر اساس مطالعات فلسفیه، نه پیشفرض‌های فلسفی. توی فلسفه ما پیشفرض نداریم. موافقی آقا سید؟ تا الان داشتیم؟
نه
تا الان داشتیم، تا همین الان که بحث کردیم پیشفرض داشتیم؟ بعدش هم نداریم، به شما نشون میدیم. آفرین، خداوند 2 تا عضو به شما داده، بگید جگر و دندان. دندان به جگر بگذارید تا مطلب روشن بشه. شما یه سوال بفرمایید. نه از اون جهت که توهم، از اون جهت که تو ذهن منه و واقعیه. خب بفرمایید. یه سوال بودی. از اون جهت مطالعهش میکنم، از اون جهت که تو ذهنمه مطالعهش میکنم، از اون جهت که توهمیه باش کاری نداری. یعنی میگی موجود ذهنی چیه، اما اون چیزی که توهمیه ما توهم کردیم تو خارجه، از اون جهت که تو خارجه که اثر نداره، از چه جهت اثر داره؟ از اون جهت که تو ذهنه. از اون جهت که تو ذهنه رو مطالعه میکنیم، از اون جهت که تو خارجه میگیم نیست، اثرم نداره، مطالعهش هم نمیکنیم. دقت کردی؟ حالا براتون مثالش هم میزنم، مثالش رو میزنم. نه، فقط مال ذهن بودنشون نیست، اونا اثرشون بیشتر از توی ذهن بودن. مثل اینکه این کتاب مال منه، حتی اگه منم ندونم قانون جلوی شما رو میگیره، میگه این مال فلانیه، برید بهش بدید. آفرین، بفهم. بلند بپرسید، دوستانتونم بشنم.
بخش اعظمی از علوم انسانی مثال زدین مالکیت یا مثلا ریاست رئیسیه، گفتین نه از جنس اعتباریه. خواستم سوال کنم، خب نمیدونم علم هست،
حالا مالکیت اعتباریه نه اینکه علوم انسانی. ببینین
مثلا در
عرض میکنم در مورد یه چیزی دارن میپرسن به نام علوم انسانی. این سوال برای بعضی از دوستانم تو گرده هاشون به وجود اومده بود. ما اصلا یه مشکل داریم، علوم انسانی چی هم؟ درباره چی دارن حرف میزنن؟ آیا با این قانونی که ما گفتیم میتونیم علوم انسانی داشته باشیم؟ موضوع، مسائل، روش؟ یا بر اساس این قانون حق پیدایش برای علوم انسانی قائل نیستیم؟ این باید از بنیاد مطالعه بشه. وجود علوم انسانی در وضعیت فعلی وجود نامشروعه. یعنی چی؟ یعنی این سرزمین فکری، با سرزمین غیر فکریش کاری ندارم، به این روادید نداده، سکونت نداده، این جای دیگه‌ای به دنیا اومده، بر اساس یه سرزمین‌های فکری دیگه الان اینجا داره زندگی میکنه برای خودش، مهاجرت نامشروع کرده، غیر قانونیه، باید بررسی بشه رو موازینی که گفتیم. و این موازین رو یکی دو نفر سعی کردن زحمت بکشن براش، اما غالبا اصلا فکر نمی کنن به این مسئله. باید از اساس فکر کنیم. یعنی سوال این نیست که ما چگونه علوم انسانی بومی داشته باشیم، سوال اینه که ما میتونیم علوم انسانی داشته باشیم. اینو باید از اول بپرسیم. اگه گفتیم میتونیم، اون وقت بررسیش میکنیم. اما این که آیا اعتباریات موضوع علوم انسانی هن یا علوم انسانی درباره اعتباریات داره بررسی میکنه، اینم باهاش موافق نیستیم. اما بحث اعتباریات که به بخشی از علوم انسانی مربوط میشه رو تو مقاله 6 بررسی میکنیم. همه جواب شما رو گفتم.
این سرزمین موازی به
فهر روادی داده؟ داده، اما گفته چجوری؟ میرسیم. مقاله 6 مال همینه. مقاله 6 برای همینه بگیم آقا علوم قرار دادی مثل فقه چگونه از این خاک روییدند. آفرین، بفرمایید.
شما فرمودید
روشش محدودش میکنه.
مثلا اومدن حیات
مثال به وجود اومدن عالم اون زمان.
خب
اشکال نداره، حتی فرضیه هم فرضه. چرا فرضیه دانشمند شد؟ چرا فرضیه دانش شد؟ اینا رو بحث میکنیم. ما از فرضیه در مقاله 5 از فرضیه حرف میزنیم و میگیم نقش فرضیات در علم چی؟ نقش فرضیات، نقش هدایتگری توی علم تو مقاله 5 مفصل توضیح میدیم با دقت. دو تا کار میکنه، محدود سازی، هدایتگری، تو مقاله 5 توضیح میدیم. آره این مثال، اگه موضوع و روشش اجازه بده، همینجوری نه، بله، اگه قابل تجربه باشی. خب چیکار کنم؟ حالا با هم صحبت کنی؟ شما بگو آقای چرت میزدی؟ چرت میزدی؟ آه خب پس شما بگو که صدات میاد.
گفتید موضوع علوم برای خود اون علوم مفروض الوجوده، و اون علمی که میاد در رابطه با این موضوعات علوم صحبت میکنه فلسفه است، میاد اون موضوعات رو استفاده میکنه. حالا سوال من اینجاست که موضوع خود فلسفه رو چه علمی استفاده
میکنه؟ خیلی سوال خوبی پرسیدی، آفرین، ولی جوابش رو جلسه قبل گفتیم. چرا؟ چون موضوع فلسفه چی بود؟
وجود.
چیزی هست، اسمش رو عوض نکن، چیزی هست، آنچه هست. جلسه قبل گفتیم کسی میتونه تو این شک کنه؟ میتونه؟ از هیچ علمی همونو اثبات نمی کن، چون شک توش نداریم. بریم از کسی سوال بپرسیم. مرحبا. خب شما اونو خاموش کن، بذارم سوال این آقا چی؟
علامه توی مقاله اینجا میگه که هر وقت خدمتتون که ممکنه یک علمی یک موضوعی رو فرض بگیره، دراش مسائلی رو هم حالا در نظر بگیره، کاوس بکنه، یک سلسله ای از گزارا برسه و بعد بفهمه که اصلا این موضوع حقیقت نداشته.
کجای مقاله اینو گفته؟ نداریم تو مقاله همچه چیزی. پاشو قد و قوارت رو ببینم. تو این مقاله اینو گفته؟
شاید تو پاورقی شما گفت.
وفقکم الله. خب پیدا کن بیا با هم صحبت کن. نه گفته ممکنه ما چیزی را موجود بگیریم و بعد بفهمیم نبوده. اولش امروز خوندیم اینو که خوندیم، ممکنه چیزی موجود نباشه ما اونو موجود بدونیم و برعکس، موجود بوده ما اونو ناموجود ببینیم. اما اینکه یه علم داشته باشیم بعد مسائل واسش تشکیل بشه بعد بریم جلو، همچی چیزی رو نگفتی. من نمیخوام بگم حرفت غلطه ها، اسنادت به مقاله مشکل داره، پس اسنادتو به مقاله میذاریم کنار، حالا حرفتو بگو.
بس سوال من این بودش که چجور همچی چیزی
میکنه؟ فلسفهش اشتباه کرد، فلسفه هم اشتباه میکنه، اشتباه کرده، گفته فلان چیز وجود داره، این بیچاره هم گفته ای هست، پس رفته نشسته کار کرده بعدا ندیم ای نیست.
درباره چیزی که وجود نداشته چطوری اومده گزاره میشه؟
گزاره هاش هم خطا بوده دیگه، آثار چیز دیگر رو پای این میذاشتی. این اتفاق خیلی میفته توی دانش ها، ما اثر یه چیز دیگر رو به یه چیز دیگه اسناد میدی. تو آزمایشگاه مخصوصا زیاد این اتفاق میفته، چون تو آزمایشگاه شما باید همه مؤلفه های حاضر تو محیط رو کشف کنی تا نتیجه آزمایش رو به دست بیاری. ای بسا چیزهای وجود داشته باشه که شما بهش توجه نکردی، اون وقت میبینی تو آزمایشت داره اثر میذاره. این اتفاق خیلی زیاد میفته.
بعد مثلا ما میبینیم که در جهان خارج این مفیده،
مفیده مثل این، برای اینا مثال زدم، برای شما مثال میزنم. بچه‌ها این بحث بعداً میاد، توجه کنید. ما آقایون اونجا هم که برای خودشون گرده مستقل دارن توجه کنن. بله الان دارم جواب شما رو عرض میکنم، مفیده رو میخوام عرض کنم. آره، کار کردن و مفید بودن نشانه صدق نیست. چرا؟ چون اون موقعی که زمین مرکز بود، ما زمین رو مرکز میدونستیم، همه چی هم میگفتیم دور زمین میگرده، هم تقویم داشتیم هم خسوف و کسوف رو پیش بینی میکردیم، با دقت هم این کار رو میکردیم، درست هم در میومد، کارم میکرد. ولی اصل مفروض ما که علم روی اون سوار بود درست نبود. بعدن خواهیم گفت یه چیز دیگه‌ای وجود داره که باعث به اون، به خاطر اونه که داره کار میکنه.